مسابقه. خوبه؟ یه میلیون گرفتی. مهدی رو تشویق کنید. مهدی رو تشویق کنید. بسیار خوب. میراد شوخی کردم. مهدی جان شما 4 میلیون گرفتی، یه بار دیگه 100% تو مسابقه ما شرکت میکنی.
خیلی ممنون.
دست گلت هم درد نکنه. ببین تو اگه اون 500 تا رو نمیدادی به میلاد جایزه میگرفتی. اون 500 تا اول کار دست داد. الهی فدات شد.
همین افتخارمونه.
چی؟ تاج سری قربونت برم برادر. خدا نگهدار. خداحافظ. میلاد فرنیا گل کاشتی ها. از 4 میلیون 500 زنده باشی. گذشتی 5 میلیون و 500 تا امتیاز گرفتی. آماری کلا زنده باشی، مبارکت باشه. گوشو قطع نکن، بابک شکری باهات صحبت میکنه در مورد جایزه. حله خدا قطع کرد. ببین جایزه مهمتر از منه. مخلصیم تا فردا سر ساعت 14. خدا نگهدار.
چوب خط خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
هراجستون، ماهی 6 روز هراجستون، 28 آبان تا 3 آذر، تا 50% تخفیف. هراجستون رفاه، فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
جوینا بود سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. برای کنجت شیرید بچو، گرتی بال زد به جو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. همکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی، دوستان خوبی که همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. خوش آمدید به بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی. تا ساعت 22 شب به اتفاق همکارانمون همراه شما هستیم. در این فرصت دعوت میکنم عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض احترام و ادب به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم، با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم. شنوندگان عزیز، موضوع صحبت ما نادرشاه افشار و سلسله افشاریان، که نادرشاه مؤسس این سلسله بود و متاسفانه جانشینان لایقی نداشت و این سلسله یکی از دولت‌های بسیار کم دوام، یعنی یکی از حکومت‌های کم دوام ایران بود که با آغاز فرمان روایی نادر به نام طهماسب قلی خان، یعنی غلام شاه طهماسب دوم، اول سپهسالار بود، بعد همینطور ترقی میکنه و چون شاه طهماسب مرتکب اشتباهاتی میشه، نادرشاه رو برکنار میکنه و خودش نایب السلطنه میشه و پسر خردسال او رو، یه بچه چندین ماهه بوده، به عنوان شاه انتخاب میکنن که بعدها نادرشاه در دشت مغان بعد از پیروزی های زیادی که به دست میاره اونجا یک به اصطلاح مجلس مؤسسان تشکیل میده، یک کنگره بزرگ تشکیل میده که ما شاهد اون کنگره هستیم، برای اینکه ابراهام کاتاقوسی یک کشیشی بوده که اومده بود برای ارامنه ایران، برای مسیحیان ایران قرار بود نماینده اینها بشه، در این مجلس حضور داشته. افراد دیگه هم بودن، میرزا کاظم وزیر مروان بوده، اینها شاهدای خیلی مهمی هستن. و فکر کنم در گزارش‌های پادشاهان خارجی هم سفرهایی که بعدا به دربارهای ایران اومدن شری از این ماجرا، ماجرای عرض شود که تاجگذاری نادر نوشتن. حالا ما برمیگردیم به اوائل عرض شود سلطنت نادری. یکی از منابع خیلی خوبی که من یادم رفت اشاره کنم، تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته استاد بزرگ عباس اقبال آشتیانی که این کتاب بارها چاپ شده. عباس اقبال به گردن ما خیلی حق داره، یعنی واقعا این شخص تاریخ مفصل ایران بعد از اسلام رو که نوشته درباره تمام حوادث ایران تا سقوط عرض شود که دولت قاجاریه رو ایشون نوشتن، خیلی زحمت کشیده و فهرست واقعا تألیفاتشون فوق‌العاده است. اقبال تحصیل کرده فرانسه بود، در دارالمعلمین عالی زبان فارسی، در مدرسه سیاسی و مدرسه نظام تاریخ و جغرافیا رو تدریس میکرد. خیلی از بزرگان ادبیات و تاریخ ایران از شاگردان اقبال بودند. در سال ارشاد 1334 فوت کرد در یک خانواده روستایی در حدود سال 1275 هجری شمسی، مثلا میشه 1114 هجری قمری، باید زمان مظفرالدین شاه باشه، آغاز سلطنت مظفرالدین شاه. در یک خانواده پیشه‌ور از مردم آشتیان زاده شد، مدتی درودگر بود، یعنی نجار بود، بعد کم کم به مکتب رفت و خودش از مکتب به دارالفنون رساند و دوره متوسطه رو به پایان آورد. از خانواده تهی‌دست و دور افتاده و گمنام بود و بعد عرض شود که چون آدم باسوادی بود معاون کتابخانه معارف در دارالفنون شد و بعد در آنجا به زبان فارسی تدریس زبان فارسی میکرد و جاهای دیگه او رو بردن. در سال 1304 به عنوان منشی هیئت نظامی ایران از طرف مدرسه نظام رفت به پاریس و بالاخره رفت دانشگاه سوربن، درجه لیسانس در ادبیات گرفت و با مشاهیر دانشمندان خودش در ایران موقعی که بازگشت، چه قبل از رفتن به فرنگ و چه پس از بازگشت از اروپا، هم نشین بود. قلم خیلی پخته ای داشت و یکی از کارهای بزرگش این بود که اون کتابهای فرانسویان درباره ایران مثل یادداشت‌های ژنرال گاردان که در زمان ناپلئون به ایران آمده بود اونو به فارسی ترجمه کرد. خیلی از این کتاب‌هایی که مربوط به مستشاران نظامی فرانسه بود به وسیله عباس اقبال آشتیانی هر شود ترجمه شده. من در سال 34 که او فوت کرد شاگرد دبیرستان بودم، افتخار شاگردیشو پیدا نکردم ولی عرض شود که تمام آثارش رو خواندم. مثلا درباره مغول کتاب خیلی فوق‌العاده‌ای داره، در مورد تمام ادوار تاریخ ایران کتاب نوشته، مرد دانشمندی بود. یک مجله‌ای در می آورد به نام یادگار بعد از شهریور 20، این مجله که انجمنی به نام انجمن نشر آثار ایرانم در کنار او بود، در سال 1128 تعطیل شد. مؤسسه اطلاعات مخارج این مجله رو میداد، مجله ماهانه بسیار عالی بود. اخیراً شنیدم عرض شود که تجدید چاپ هم شده در سالهای اخیر. از زندگیش هیچ ثمری جز کار نبرد. حتی میگوین حکیم الملك در خانه او رفته بود در سال 27 که شما بیا و وزیر فرهنگ بشو. فرهنگ یعنی وزارت آموزش پرورش به اضافه وزارتخانه‌ای که بعداً از آن جدا شد، مثل وزارت فرهنگ و هنر، مثل آموزش عالی. وزارت فرهنگ خیلی مقام مهمی داشت، اوقاف هم جزو بود. قبول نکرد، گفت من کارم معلمیه و نمیخوام و علاقه ندارم که درباره کارهای اداری و وزارتی فکرم مشغول بشه. بسیار کتابهای عالی عرض شود که نوشته. واقعا وقتی آدم کارهایی رو میبینه میگه این مرد در عمر خودش از زندگی نه لذتی برد. ولی شما این عرض شود که کتاباشو که میبینید به قدری کتاب زیاد نوشته و کتاب زیاد اهتمام کرده. من نگاه میکنم فکر کنم حدود 50 تا یا بیشتر این کتاب نوشته. حتی برای مدارس هم کتاب درسی مینوشت، تاریخ جغرافیا مینوشت، تصحیح میکرد. عمرش واقعا فقط صرف تاریخ شد، عاشق تاریخ بود. من افتخار میکنم بدون اینکه اونو دیده باشم و درک کرده باشم محضرشو، یکی از شاگردان او هستم. خب این در کتاب تاریخ مفصل خودش اشاره کرده به نادرشاه، اشاره کرده به تاریخ افشاریه و من فکر کنم که از همینجا باید شروع کنیم، برای اینکه مختصر و مفید نوشته که نادر از طایفه کوچک قرخلو یا قرخلو از ایل افشار بوده. افشارها دسته‌ای هستند از ترکمانان که مقارن استیلای مغول بر ترکستان از آن دیار مهاجرت کرده در آذربایجان متوطن شدند. اینا کیان؟ ایرانیان. ببینید شما تاریخ اروپا را هم که میخونید، مثلا مدت‌ها عرض شود که نورمان‌ها در انگلستان بودند و انگلستان زیر سیطره آنان بود. ایران شامل اقوام مختلفی است که بعضیا از ابتدا در ایران بودن، مثل دوران قبل از آریایی ها، ساکنان عرض شود که محلی ایران. خب خیلی ها بودن، 50 تا پلیت داشتن، یعنی 50 تا دولت شهر داشتن. به شما گفتم که اون پروفسور آمریکایی اومد گفت در این مملکت، در ایران، فلات ایران 100,000 سال عرض شود سابقه سکونت رو پیدا کرد. از غارهای شاهی قائم شهر کنونی در سال 1129 و 1330 پروفسور کارلتون کون. حالا خیلی اومدن تو ایران، موندن، آب و هوای خوبی داشته، چمنزارهای خوبی داشته برای علیق اسبان و به اصطلاح احشام و اغنام. چمنزارهای ایران معروف بوده، مراتع ایران معروف بوده و بعدم از نظر تمدن یک تمدن پیشرفته‌ای داشته. هر کی به ایران می اومده، حتی اونایی که به ایران حمله کردن در ایران موندن، ولی همه ایرانی شدن. بنابراین این وقتی ما میگیم اینا از ترکمانان بودن که مقارن استیلای مغول بر ترکستان از آن دیار مهاجرت کرده در آذربایجان متوطن شدن، اینا ایرانی شدن. به اینا میگن ایرانیزه. ایرانیزه شده یعنی کسی که سالها در یه مملکتی بمونه ایرانی میشه. الان مگر آمریکا آمریکایی داره؟ ساکنان اصلی آمریکا سرخپوستا بودن که بعدم مخور شدن، از بین رفتن. الان خیلی کم در آمریکا ما سرخپوست داریم. اینایی که اومدن از اول از اسپانیا اومدن، از پرتغال اومدن، از انگلستان اومدن، از فرانسه اومدن، از ایرلند اومدن، از آلمان اومدن، از ایتالیا مخصوصا اومدن، از تمام دنیا در آمریکا متوطن شدن از سال 1492 میلادی. همه آمریکایی بهشون میگن. مثلا میگن آمریکایی اسپانیایی تبار. زبان رسمی آمریکا هم انگلیسیه. شما اگه برید دادگاه به زبان اسپانیولی بخواید مثلا صحبت کنی، کسی گوش نمیده. تمام نامه ها، تمام نامه های سیاسی، تمام نامه ها، مکاتبات زبان انگلیسیه. بنابراین این نکاتی که خدمتتون عرض میکنم اینه که اینا ایرانی بودن. اینا اومدن سلاجقه بودن، اینا از اون زمان اومدن. اگر عرض شود که شما تاریخ رو نگاه کنید، یه گروه از اینا رفتن در عثمانی، به اینا میگفتن سلاجقه روم، یه عده سلاجقه عراق بودن یعنی ایران مرکزی، یه عده سلاجقه کرمان بودن. بنابراین اینا ایرانیزه هستن، همه ایرانی هستن و نادرشاه یک پادشاه ایرانه. کما که شما اوزون حسن هم که نگاه کنید پادشاهی بوده از آقیونلو که جد مادری شاه اسماعیل اوله. ایشون هم وقتی مطالعه میکنید میبینید که ایشون پایتختش یکی تبریز بود، یکی قم بود، یکی اصفهان. در فصل گرما میرفته تبریز، خنک بوده. در فصل متوسط میومده در قم. در عرض شود که در دورانی که باید گرما باشه، هوا خوب باشه، میرفت اصفهان. در زمستان اصفهان زندگی میکرد برای که از سرمای تبریز در امان باشه. اینا نکاته، این همه ایرانی بودن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده بری اون جلو، تماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. نمیدونم چه تعداد از شما عزیزانی که الان صدای بنده رو دارید میشنوید، دوره سربازی رو پشت سر گذاشتید و کارت پایان خدمتتون تو جیبتون اصطلاحاً. تمام کسانی که رفتن و این دوره رو پشت سر گذاشتن، شاید بشه گفت جذابترین بخش براشون در دوران آموزشی سربازی میدان تیر بوده، که توی شرایط خاص چه روز چه شب باید میرفتن و سلاح‌های خاص حالا هر نیرویی که درش بودن رو در دست میگرفتن و تیراندازی میکردن. و زمانی که شما از میدان تیر برمیگشتید، قیافه اون سربازانی که در حال آموزش بودند به کلی تغییر میکرد. اون کسی که زده بود تو خال سیاه و خیلی نمره بالایی گرفته بود، یک جوری راه میرفت و یک جوری قیافه میگرفت برای دیگران که انگار یک کشوری رو فتح کرده، و از طرفی اون سربازی هم که همه تیرهاش رو به هدر داده، مغموم و ناراحت از یک گوشه داشت حرکت میکرد. به هر حال میگم که خیلی اتفاقات جالبی در میدان تیر رقم میخوره، از اون رقابته گرفته تا حتی پیچوندن اون فشنگ‌ها، برای اینکه به هر حال یه یادگاری باقی بمونه که فکر میکنم الان دیگه حداقل به صفر رسیده. اما اخیراً مسئله مطرح شده با عنوان دیجیتالی کردن میدان تیر، که خیلی از اون خطاهای سلاح‌ها و خطاهای انسانی رو میتونه اگر نگیم به صفر برسونه، به حداقل برسونه. امروز در شکوه حماسه میخواییم در مورد همین دیجیتالی کردن میدان تیر صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا چه اتفاقی افتاده در میدان تیر، آیا همچنان اسلحه واقعی در دست خواهند گرفت سربازها، فشنگ واقعی دارن، سیبل واقعی خواهد بود، و این دیجیتالی کردن کدوم بخش از میدان تیر رو شامل شده. با ما همراه باشید تا ثانیه‌ای دیگه یه گفتگو تقدیمتون خواهم کرد.
هر گروهان ساعت 6 صبح به سمت میدان تیر حرکت می کنند تا بعد از ساعتی پیاده روی به محلی که اصطلاحاً به آن میدان تیر گفته می شود برسند. ابتدا چادر فرمانده برپا می شود و افراد باید به خط بشن و بسته به تعداد سیبل ها افراد پشت سیبل ها قرار می گیرند. هر تیرانداز یک کمک تیرانداز داره که وظیفه اون فشنگ گذاری در خشاب و جمع‌آوری پوکه ها در موقع شلیک تیراندازی است که باید بر اساس تعداد فشنگی که تحویل گرفتن پوکه تحویل دهند. ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از حماسه آفرینی در هر سال دفاعی مقدس در زمینه‌های مختلف به موفقیت‌های بزرگ و فناوری‌های نوین نظامی دست یافته است.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید به جناب سرهنگ مسعود مطائی، مدیر پشتیبانی آموزش معاونت تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
جناب سرهنگ، یکی از لذت بخش ترین بخش های دوران آموزشی سربازی همون میدان تیره.
بله.
برای سربازها.
بله.
دیجیتالی کردن میدان تیر آیا اون لذت رو کم میکنه، افزایش میده؟
اتفاقا باعث میشه که یک رقابت سالمی بین عزیزان جوان ما توی حوزه آموزشی ایجاد بکنه که نمرات بهتر و کیفیت آموزش تیراندازی خودشون رو افزایش بدن،
یعنی خطای سلاح کاهش بده.
بله، ما توی این حوزه سعی کردیم هم خطای سلاح رو به حداقل برسونیم و هم این که و در پایان هر تیراندازی نموداری از وضعیت تیراندازی نفر رو از ابتدای خدمت تا انتهای کار بهش میدیم که وضعیت تیراندازیش در حال رشد بوده یا ضعف داشته و باید این ضعف‌ها به مرور زمان برطرف بشه.
آها، من دوران آموزشی خاطرم هست تو میدان تیر که رفتیم بعضی از بچه‌ها یه خودکار تو جیبشون میذاشتن، زمانی که میگفتن برید پای سیبل ببینید چند امتیاز گرفتید، خودشون قبل از اینکه اون کسی که ناظر هست بیاد و امتیازها رو جمع ببنده، میرفتن با نوک خودکار جای گلوله ایجاد میکردن. دیگه با این دیجیتالی کردنه دیگه مشکل رو برطرف میشه.
ما الان دیگه سربازمون نیازی نیست که اصلا پای سیبل بره.
آها.
یعنی کافیه در سکوی آتش مستقر بشه، فرامین آتش رو دریافت بکنه و تیراندازی انجام بده. پس از تیراندازی از محل خودش خارج میشه، پوکاشو جمع میکنه و با سلاح که اون رو در واقع از حالت جنگی خارج کرده میاد بیرون. در پایان کار در اتاق که فرمان ما نمره تیراندازی رو برای دوستان اعلام میکنیم، ضمن اینکه در اون شرایط رقابتی نمرات برتر و نمودار هم تحویل یگان میشه که یگان بتونه بر اساس اون کارش رو انجام بده. ببین، شما تو شرایط واقعی قرار دارید، سلاح از قبل تو یگان تنظیم میشه، ما میگیم تنظیم سلاح انجام میدیم.
بله.
و این سلاح وقتی تنظیم میشه میاد وارد میدون تیر میشه، خود مانع میدون تیر از سیبل گرفته تا مرکز کنترلش یک ارتباط کابلی برقرار حسگر روی سیبل ها نصب شده و بعد از هر تیراندازی هم سیبل میخوابه و بلند میشه، یعنی تیرانداز میفهمه که درست زده.
پس فشنگ واقعی وجود داره؟
بله بله، با فشنگ واقعی شما در مسافت‌های 25 50 100 200 و 300 متر تیراندازی میکنید.
درست.
این هر محله و هر گلوله‌ای که به سیب بخوره یک در سامانه رایانه‌ای ثبت میشه کجا خورده، دو تیرانداز با خوابیدن و بلند شدن سیب متوجه میشه که گلولش به هدف خورده و میزان دقتش در رایانه به صورت پرینت خارج میشه که میزان دقتش چقدر بوده و چه نمره ای رو دریافت کرده.
چقدر رولی؟ چقدر رولی؟ بله. خیلی باعث افزایش امتیاز
بله.
میشه.
بله. الان واقعا جذابیت که ایجاد شده همه یگانها و سربازامون به جد دارن تلاش میکنن که این نمره یگانه، چون جمع که میشه نمره خوبی کسب میشه، اینو سطحش رو افزایش بدن، طبیعتا باعث آموزش بالاتر و توان رزمی بالاتر عزیزان وظیفه ما خواهد شد.
بسیار
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
خب جناب سرهنگ مطایی،
بله.
این فقط در بحث آموزش برای سربازان یا نه پرسنل اصلی و کادر
بله بله
نظامی هم از این در واقع شرایط بهره مند هستن؟
ما تو حوزه میدون تیر اگر یک برگردیم به عقب در زمان قبل از انقلاب وابستگی زیاد بود، یعنی دوستان ما اگر دوران سربازی گذرونده باشن شنیدن میدون تیر استرالیایی.
بله.
و این میدون تیر وجود داشته، بعد از انقلاب و بعد از جنگ دیگه ساپورت نشده، یواش یواش رسیدیم به جایی که در واقع خودمون شروع کردیم الحمدلله با شرکت‌های دانش بنیانی که داشتیم و باشون تونستیم صحبت بکنیم و منتقل بکنیم. الان ما چندین شرکت دانش بنیان رو باشون طرف قرار دادیم که دارن کار بهینه‌سازی میدون تیر ما رو انجام میدن. من جمله شرکت گروه فنی مهندسی علم و صنعت اصفهان به ریاست مهندس چاییان.
بله.
که ایشون زحمات زیادی تو این حوزه کشیدن در عرصه دیجیتال کردن و بهینه‌سازی کردن میدون تیر و سایر عزیزان. از میدون تیر آنالوگ ما الان رسیدیم به میدون تیر دیجیتال که این سیر تکامل الحمدلله داره هی سرعتش افزایش پیدا میکنه و کیفیت داره بهتر میشه و دوستانی تو این عرصه ما الان اشتغال زایی ایجاد کردیم، یعنی در جامعه شرکت ها دارن تلاش میکنن که در مناقصه های ما شرکت کنن و بتونن میدون تیرهای بروزی رو به ما تحویل بدن.
بسیاره.
این خودش یک کار کردن در حوزه داخلی و افزایش تولید ملی هست الحمدلله.
خیلی عمالی، خیلی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید
جناب سرهنگ مسعود مطاعی، مدیر پشتیبانی آموزش معاونت تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran
torpedo.
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
قدرت نظامی ایران و رسانه‌های جهان. چند جنگندگی ساخت جمهوری اسلامی ایران با سابقه گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت و این رسانه‌ها نوشتند رسانه‌های ایران این هواپیماها را هنگام پرواز در رژه روز ارتش به تصویر کشیدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که جت‌های جنگندگی ساخت ایران با پرواز بر فراز تهران به نمایش گذاشته شدند.
خب به لحظات پایانی شکوه حماسه امروز رسید.